فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
کوچه پس کوچه های دانایی مرا می‌خواند به سمت روشن خورشید. با درختی در دستانم به جنگل انبوه آگاهی می‌رسم. کنار تو می‌نشینم، روی همین نیمکت که خیره است به آفتاب. برایم شعر تازه‌ای بخوان. نیمکت.
فاطمه داوودیان هستم و با یک برنامه دیگه از سری برنامه‌های نیمکت با شما همراهم. برای ضبط این قسمت از برنامه به سراغ کتابخونه یکی از دانشگاه‌ها اومدم. وقتی که داشتم توی قفسه‌های این کتابخونه به دنبال یک کتاب می‌گشتم، متوجه شدم که شور و هیجان خاصی توی این کتابخونه برپاست. اینه که دانشجوها مشغول مطالعه بیشتری هستن، جزوه قرض میدن، جزوه قرض میگیرن، کتاب به امانت میگیرن و مشغول مطالعه هستن این روزا. این بود که تصمیم گرفتیم امروز در مورد چیستی مطالعه صحبت بکنیم. اصلا به چه چیزی مطالعه میگن؟ اگه علاقه‌مند به مطالعه هستید و میخواید مطالعه مؤثرتر و مفیدتری داشته باشید، برنامه امروز ما رو گوش بدید. مطالعه به شکل‌های مختلفی تعریف بشه. مطالعه یعنی درک و فهم اون چیزی که هدف نویسنده بوده. تونی بازان در کتاب تندخانی میگه که خوندن عبارت از ارتباط کلی فرد با اطلاعات نمادینه. تونی بازان همینطور برای مطالعه 7 سطح رو در نظر میگیره که ما توی برنامه امروز در مورد این 7 سطح صحبت میکنیم. برای اینکه خوندن جنبه آموزنده‌ای داشته باشه و مؤثر واقع بشه، نیازمند اینه که از هر کدوم از این 7 سطح به درستی عبور بکنیم. خیلی از مشکلات مطالعه شاید اشتباه در یک یا چند مورد از هر کدوم از این سطوح باشه. ما باید برای مطالعه درست از هر سطحی به درستی وارد سطح بعدی بشیم. هفت مطالعه چه چیزهایی هستن؟ یکیش تشخیصه، دومی جذبه و سومی درک مطلب، چهارمی هم دانش و حفظ و یاد سپاری هم پنجمی، مورد ششم هم فراخوانی و مورد هفتم هم کار برده. در ادامه برنامه امروز راجع به این هفت مطالعه با هم صحبت می‌کنیم. هم یک قسمتی از برنامه رو بشنویم و برگردیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه نیمکت. میترا ناصرپور هستم و امروز میخوام در رابطه با تمرکز کافی روی مطالعه با شما صحبت بکنم. وقتی که یک سری مطالب رو پشت سر هم و دنبال هم میخونید و مجبورید همه اونها رو به خاطرتون بسپارید، ذهن شما وسواس پیدا میکنه. مبادا مطالب قبل رو فراموش کنم و در نتیجه به جای اون که به نکات جدید و تازه‌ای که میخونیم توجه داشته باشیم، به مرور دانش‌های قبلی ما مشغول میشن تا خیالش راحت بشه که اون نکات فراموش نشده. نوشتن هر مطلب بعد از یادگیری ذهن شما رو آسوده میکنه، خیال شما رو راحت میکنه که این مطلب جایی نوشته شده و فراموش نمیشه و این مدلی شما با همون تمرکز اولین لحظات به مطالعه خودتون ادامه میدین. مرحله بعدی تاکید روی درک و فهم مطلبه. توجه داشته باشین که منظور ما از نوشتن این نیست که به کتاب نگاه کنید و رو نویسی کنید، بلکه میگیم که هر چی رو که یاد گرفتین و فهمیدین به زبان خودتون روی کاغذ بیارین. حتما بعد از اون که جمله رو فهمیدید بنویسید، اونم نه به صورت جملات طولانی و متن کلی، بلکه به صورت اشاره‌ای و کوتاه و مختصر. اگر شما همینطور در ضمن خوندن جمله ها رو روی کاغذ بیارین، کار مفید انجام نداده. یعنی عمل نوشتن شما کمکی به آموختن مطلب نمی کنه. اما وقتی که مطلب رو یاد گرفته باشین و اونو به طور خلاصه روی کاغذ بیارین، به روش صحیح یادداشت برداری کردین. مثلا وقتی که یه مطلب رو خوب فهمیده باشین، یادداشت مختصر ازش این مدلی برمی‌دارید. مثلا شرط تعادل این هست که مجموع نیروها و مجموع گشتاورها صفر باشه. یا به زبان گویای خودتون هر مدلی که دوست دارید. خودتون رو ملزم کنین که بعد از درک هر مطلب چیزی رو بنویسید. اون وقت نوشته شما تأکیدی هست برای اینکه اون مطلب کاملا فهمیده و درک بشه. برای اینکه روی مختصر نویسی تأکید بیشتر کرده باشیم، چند مثال دیگه هم براتون میتونیم بزنیم. مثلا شما یک کتابی رو بردارید، مطالعه کنید، اون یک صفحه رو در یک خط خلاصه بکنید. در آخرین مرحله به نوشته خودتون لطفاً نگاه کنید و همه چیز رو به خاطر بیارید. قبلا توضیح داده بودیم که این نوشته ها حتما باید اشاره بار و مختصر باشه. قصد شما این هست که با بیان اجمالی تر و ساده تر بین این نوشته ها و مطالب کتاب ارتباط بگیرید. تلاش شما برای برقرار سازی ارتباط بین نوشته های مختصرتون و مفاهیم کتاب همون درگیری ذهنی هست. همون درگیری ذهنی که برای تمرکز حواس به اون نیاز مبرم داریم. پس حالا با هم یک بار روش های مطالعه متمرکز و یا به عبارت بهتر مراحل روش مطالعه متمرکز رو مرور می‌کنیم. اولین مرحله تند خواندن، دومین مرحله مطالعه اولیه، سومین مرحله سوال کردن، چهارمین مرحله نوشتن و پنجمین مرحله تداعی نوشته ها بود که اینها همه به نوعی درگیری ذهنی ایجاد میکنن و ذهن شما را از فکر کردن به موضوع دیگه و حواس پرتی باز نگه میدارن. شاید الان تصور کنید که مطالعه به این شکل خیلی وقت میبره و از روش مطالعه سنتی شما طولانی تره، اما توجه داشته باشین که شما در این محاسبه زمان هدر رفته و مطالعه غیر مفید و غیر متمرکز خودتون رو به حساب نیاوردین. شما در روش سنتی مطالعه وقت فراوانی رو با حواس پرتی های متنوع و متعدد از دست میدین، اما در این روش جدید مطالعه هم از تلف شدن وقت جلوگیری میکنید و هم لحظه به لحظه با علاقه و تمرکز حواس بیشتر مطالعه میکنید و در نتیجه بهتر یاد میگیرید. متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. اما تشخیص چیه؟ تشخیص یعنی دانسته های ما از قبل و آگاهی ما از نمادها و نشانه ها و حروف الفبا. به عبارت ساده تر یعنی این که ما سواد خواندن داشته باشیم و بتونیم یک مطلب رو بخونیم. این سطح یعنی توانایی ما برای خواندن. یعنی میدونیم الفبا چیه و میدونیم که علائم به چه شکل هستن. اما
ما در مورد جذب صحبت بکنیم. این سطح یک فرایند فیزیکیه. در این فرایند نور از منبع به صفحه کتاب میتابه و از صفحه کتاب به چشم ما میرسه و چشم ما توسط عصب بینایی به مغزمون فرمان میده و ما میتونیم صفحه کتاب رو ببینیم. توانایی دیدن ما کلید این سطحه. هر کسی بتونه ببینه میتونه این سطح رو به خوبی سپری بکنه. مورد بعدی درک مطلوب. در این سطح ارتباط بین نوشته با سایر اطلاعات ما برقرار میشه. یعنی ما میفهمیم چه چیزی خوندیم و این اتفاق توسط ارتباط برقرار شدن بین چیزهایی که میخونیم با چیزهایی که میدونیمه. مثلا میخونیم که حیات وحش به کلیه جاندارانی گفته میشه که به صورت وحشی و طبیعی بدون دخالت یا کمک انسان روی کره زمین زندگی میکنن و آب و خوراک خودشون رو تامین میکنن. و ما در ذهن خودمون تصویر یا تعریفی از حیات وحش، جاندار، وحشی، طبیعی، کمک، انسان، کره زمین، آب، خوراک و تأمین داریم و با توجه به دانسته‌هامون میتونیم بفهمیم که چه میخونیم. اما ممکنه که بعضی وقتها یک متنی رو مطالعه بکنیم و در سطح تشخیص و جذب مشکلی نداشته باشیم، بلکه در قسمت درک مطلب مشکلی داشته باشیم. مثلا من کتاب سفرنامه ناصر خسرو رو از کتابخونه این دانشگاه برداشتم و سعی کردم که مطالعه کنم، اما دیدم که درکش برام یه مقداری سخته. ممکنه که ما متنی رو مطالعه بکنیم و در سطح تشخیص و جذب مشکلی نداشته باشیم، اما در قسمت درک مطلب مشکلی داشته باشیم که این برمیگرده به دانش ما. مورد سومی که در مورد 7 سطح مطالعه برای شما گفتم، دیگه وقتشه که در مورد دانش صحبت بکنیم. در سطح دانش کسی که مطالعه میکنه تمام دانش قبلی خودش رو در کنار اطلاعات جدید میگذاره و ارتباط جدید و مناسبی رو ایجاد میکنه. ما در سطح قبلی فهمیدیم که چه چیزی رو خوندیم و در این سطح متوجه میشیم که چیزی که فهمیدیم چطوره؟ آیا درسته؟ اشتباهه؟ مشکوکه؟ قبول داریم؟ نداریم؟ بخشی از این مرحله تطابق چیزیه که خوندیم با چیزهایی که از قبل میدونیم. این سطح شامل مواردی میشه مثل تجزیه و تحلیل، انتقاد، تایید، رد و چیزهای دیگه. مثلا اگر ما بخونیم که آب در 50 درجه جوش میاد، ما متن رو فهمیدیم، اما دانش قبلی ما به ما میگه که آب در 100 درجه به جوش میاد و با توجه به اطلاعات قبلی خودمون چیزی که خوندیم رو رد میکنیم و قبول نمیکنیم. دیگه وقتشه که بریم آشنا بشیم با کتابی که شما شنوندگان خوب برنامه برای ما معرفی کردید. ببینیم که این هفته با چه کتابی آشنا میشیم.
سلام خدمت شنوندگان، من مریم بانو عبداللهی هستم. کتابی که میخوام براتون معرفی کنم اسمش هست مثل یک موفق فکر کن، مثل یک موفق رفتار کن. نویسنده استیو هاروی و مترجمش محور فیروز. این کتاب شامل 4 بخشه که بخش اول دیگر کافیست تیترشه، بخش دوم کشف و استفاده از استعدادتان، بخش سوم استعدادتان را به آخرین درجه ممکن برسانید، بخش چهارم میراث خود را بسازید. بخشی که در این کتاب داره راجب صحبت میشه تیترش هست اهداف خود را مشخص کنید. اهداف شما فقط ایده های تصادفی دیگران نیستند که در ذهن شما وجود دارند. معیارهایتان را مشخص کنید. حالا که هدفتان را مشخص کردید و به واقعیت نزدیک تر شده اید، موفقیت خود را چگونه می سنجید؟ سعی کنید آنچه دست یافتنیست را به دست بیاورید و سپس کمی بیشتر تلاش کنید. هنگامی که سفر خود را به سوی موفقیت آغاز می کنید، اهدافتان باید دست یافتنی باشند. واقعیت را بپذیرید و واقع بین باشید. هیچ چیز بدتر از داشتن هدفی نیست که باعث شود وقت خود را بیهوده تلف کنید. وقت خود را هماهنگ کنید. اهداف شما باید موعد مقرری داشته باشند. و جمله از کتاب براتون میخونم: وقتی استعدادمان را به کار میگیریم، کائنات با دادن فراوانی ثروت از امکانات بسیار گرفته تا سلامتی و ثروت مالی از ما تشکر می کند. وقتی شما در جهان دانه‌ای نمی کارید و چیزی به وجود نمی آورید، خواهید دید که امور زندگیتان بازدهی ندارند و بدتر می شوند. اما وقتی با وقت خود، شور و اشتیاق و تعهدتان نسبت به دیگران در کائنات دانه‌ای بکارید، جهان هستی امکانات فراوانی به شما می‌دهد تا به مرحله جدیدی قدم بگذارید. امیدوارم این کتاب رو بخونید و ازش استفاده ببرید. کتاب یک سری تمرینات داره که خیلی برای سنین دوستانی که دبیرستان هستن، نوجوان هستن و در مراحل آغاز زندگیشون هستن و میخوان تصمیماتی رو بگیرن، بسیار مفید و کمک کنند است. شاد و پیروز باشید.
وقتشه که در مورد حفظ و یادسپاری صحبت بکنیم. این سطح یعنی ذخیره اولیه اطلاعات. در این سطح ما چیزی رو که خوندیم به یاد میسپاریم. این سطح خیلی مهمه که به درستی انجام بشه، چون توی چند مرحله دیگه هم ادامه داره. اما مرحله بعدی فراخوانی اطلاعاته. این سطح یعنی توانایی پیدا کردن اطلاعات ذخیره شده در مغز زمانی که به اون نیاز داریم. این سطح خیلی خیلی مهمه. فقط حفظ و به یاد سپاری مطالب کافی نیست. ما نیاز داریم به فراخوانی. یکی از جاهایی که فراخوانی حرف اول رو میزنه جلسه امتحانه. خیلی از دانش آموزان و دانشجویان فکر میکنن که باید اطلاعات رو خوب حفظ کنن، اما این کافی نیست. کاری که ما نیاز داریم به شکل صحیح انجام بدیم فراخوانی اطلاعاته. اما میخوایم بریم سراغ کتابخونه های خاص کشور. بریم این بخش رو با هم بشنویم که شنیدنیه.
شنوندگان عزیز سلام، وقت بخیر. حمیدرضا رحیمی هستم و قراره به معرفی قدیمی ترین کتابخانه ایران بپردازیم. کتابخانه در پایتخت ایران زمین. کتابخانه نیاوران در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران، کتابخانه از جنس تاریخ و نشان دهنده بخشی از تاریخ هنر معاصر جهان است. این کتابخانه محل نگهداری بیش از 23 هزار جلد کتاب با 16,000 عنوان است. از کتاب‌های قدیمی این کتابخانه می‌توان به دیوان حافظ متعلق به 144 سال پیش اشاره کرد که در سال 1252 هجری خورشیدی به ناصرالدین شاه قاجار هدیه شد. از آثار تاریخی که در این مجموعه وجود دارد می‌توان به یک کتاب چاپ سنگی متعلق به 408 سال پیش اشاره کرد که یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌های نگهداری شده در این مجموعه به حساب می‌آید و در سال 1609 میلادی در فرانسه چاپ شده است. برخی از کتاب‌های موجود در این کتابخانه به امضای افرادی چون پروین اعتصامی، منوچهر آتشی، جان اف کندی، والت دیزنی، جواهر لعل نهرو، رولف بنی و گریشمن رسیدند و آثاری به خط میر علی هروی، احمد نیریزی، وصال شیرازی و همچنین محمد اصفهانی در کتابخانه مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران دیده می شود. خاطر نشان کنم در کلکسیون این کتابخانه 350 تابلو نقاشی از افرادی چون جعفر روحبخش، منصور حسینی، محمود فرشچیان، سالوادور دالی، خوان میرو و آلن بایاش در معرض دید عموم قرار گرفته. این آثار نشان دهنده بخشی از تاریخ هنر معاصر می باشد. و اما از مهمترین مجسمه‌های جای گرفته در کتابخانه سلطنتی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران می توان به مجسمه هیچ نیز اشاره کرد و همچنین پیانویی در گوشه این کتابخانه دیده می شود که در دوره همیهای دوستانه و خانوادگی دوره پهلوی نواخته می شده. و اما از دیگر جاذبه های این کتابخانه می توان به لوستر بزرگی ساخت فرانسوی ها اشاره کرد که از بیش از 3000 استوانه شفاف تشکیل شده است. کتابخانه اختصاصی مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران در فروردین 1383 با تلاش یک گروه متخصص به طور کامل شناسایی و ساماندهی شد. پس فراموش نکنیم بازدید از این مجموعه که در میدان شهید با هنر نیاوران واقع شده خالی از لطف نیست. خدا یار و نگهدارتان.
اما رسیدیم به آخرین سطح مطالعه، کاربرد. آخرین سطح یعنی استفاده کردن از اون چیزی که خوندیم. این سطح میتونه به شکل‌های مختلفی باشه. استفاده میتونه در نوشتن، نحوه فکر کردن یا حتی نقاشی کشیدن باشه. مثلا ما در کتاب 7 عادت مردمان مؤثر میخونیم که یکی از ویژگی‌های آدم‌های موفق عامل بودنه. بعد از اون در کسب و کار خود تصمیم میگیرن که تغییر ایجاد کنن و این یک استفاده از اون چیزیه که خوندیم و ما 7 مطالعه رو به انجام رسوندیم. اگر از هر سطحی بتونیم به درستی به سطح بعدی بریم، ما مطالعه خوبی داشتیم و مسیر درستی رو طی کردیم. اما اگر می‌خوایم که این 7 سطح مطالعه رو به درستی انجام بدیم، باید تمرکز خودمون رو موقع مطالعه بالا ببریم. امیدوارم برنامه امروز رو که شنیدید مؤثر باشه برای اینکه امتحانات این ترم رو با موفقیت بیشتری پشت سر بگذارید. و البته شماها که مطالعه آزاد دارید، امیدوارم با شنیدن این قسمت از برنامه بتونید این 7 سطح مطالعه رو به درستی پشت سر بگذارید و از مطالعه‌تون فایده بیشتری ببرید و بتونید کاربردیش بکنید. ممنونم از اینکه این قسمت از برنامه نیمکت رو هم شنیدید. امیدوارم که در کتاب قطور زندگی سطری باشیم به یاد ماندنی، نه حاشیه‌ای از یاد رفتنی. خدا نگهدار.
سزد گر سپاری بدین نکته بوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان دست و رعی آمد به دان دست یا بندی را میاد به دان دست یا بندی را میاد
رادیو فرهنگ صدای آیین‌ها و هنرها.
Hello.